بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. از امروز چندین شبهه‌ای رو مطرح میکنیم که انشالله همین هفته بحثمون در این باره تموم بشه و بعد وارد بحث بعدیمون بشیم، و اون در حقیقت شبهاتی است که در رابطه با تقیه مطرح شده. این شبهاتی که در رابطه با تقیه مطرح شده از ناحیه مختلفی مطرحه. بعضی ها شبهابی ها مطرح کردن، یه سریش در کلمات خود اهل سنت غیر وهابی است، بعضیش رو شیعه های از تشیع خارج شده مطرح کردند، مثلا در سخنان کسروی مطرحه، یه سریش رو بعضی از شیعیان مطرح کردند که بگن اساسا اینگونه نیست، ولی خب مثلا نقدیست بر اصل تقیه، یعنی آرمان خواهانه با مسئله تشیع برخورد کردن. و مثلا تو کلمات دکتر شریعتی نسبت به بعضی از موارد وجود داره گفته شده. بعضی هاشم مستشرقین نسبت به شیعه مطرح کردن، یعنی حتی نه مسلمان ها. بررسیش میکنیم. یکی از مهمترین این شبهات بحث کذبه. گفتن خب این تقیه که شما مطرح میکنید چه نسبتی با کذب داره؟ و خب تقیه کذبه، کذب هم حرامه، هم قبیح عقلا، و یک دین که باید حالا پاسدار اخلاق باشه چگونه میاد و چیزی رو تجویز میکنه که یک کار غیر اخلاقی است؟ حالا این اساس اخلاق چگونه میاد و چیزی رو تجویز میکنه که حرام اساس خودش، مخالف دستورات خودش بیان میکنه؟ به هر حال در این که تقیه یک کار بعضن کذبیست و کذب هم جز ضروریات نه تنها اسلام بلکه همه مکاتب اخلاقیست که حرام، شبهی درش نیست. در این باره البته روشنه که همه تقیه ها مصداق کذب نیست، و این نقد نمیتونه یه نقد فراگیری نسبت به همه تقیه ها باشه، چون بعضی از تقیه ها تقیه کتمانیه بود. شما نگید، گفتن که کذب نیست، یا بعضی جاها انجام ندادن یه کاره. شما میرید به جایی نماز دست باز نمیخونید، مهر نمیذارید، همه موارد تقیه کذب نمیشه صدق برش بکنه و از مصادیق بحث کذب نیست، اما به هر حال یه درصدی از اونها میتواند با کذب همسان باشه. مثل این که حالا به شما میگن چیزی بگو، شما یه مطلبی رو میگید خلاف عقیدتون. به این مناسبت میشه یه بحثی رو مطرح کرد تحت عنوان بحث اساساً کذب، که کذب چیه و چه کارهایی اساساً و چه افعالی چه اقوالی کذبه موضوعاً، و چه چیزهاییش کذب حکمن. ولی ورود ما به این بحث طبیعتا یه بحثی تو دل بحثی میاره و بحث کذب هم خودش بحث پردامنه ایست که باید تو بحثای مکاسب محرمه مطرحش کرد. هم مرحوم شیخ مست کرده هم امام بحث مفصلی دارند. فی الجمله اون مقدارش که به بحث ما ارتباط داره چندین نکته است که توش بیان بکنیم تا بتونیم به جواب برسیم. اول اینکه آیا اساساً کذب در افعال میاد یا فقط مختص اقواله؟ یعنی آیا میتونیم به یک سری افعال هم بگیم این افعال کاذبانه است؟ گفتن بعضی از افعال در اینکه جایگزین قول میشند تردیدی نیست. یعنی بعضی از افعال هستن که این افعال جایگزین قولند. مثل این که من به شما میگم رفتی، شما با سر میبری بالا سرتو. این که سرتو میبری بالا این جایگزین نه است. یا به شما میگم خونه زید کجاست، با اشاره نشون میدی این خونه زیده. این جایگزین یک قوله. اینها گفتن صدق و کذب بر می‌داره به خاطر اینکه در حقیقت به وسیله اینها شما یه مضمونی رو منتقل می‌کنید. لذا تطابق مسئله با یک خارج درش مطرح میشه. اما بعضی گفتن بعضی از افعال ما اینگونه نیست که جایگزین فعل قول بشند، بلکه اینها کاشف از یک واقعیتی هستند اما نه اینکه جایگزین یک قولی باشند. مثلا شما اذان میگید، اینکه شما اذان میگید این کاشف از اینه که مغربه، اما اینی که شما در ساعت خاصی اذانی بگید این اینجوری نیست که مؤدای مطلب یا مضمون کلامون بشه که الان مغربه. یا اینکه شما مثلا خیلی ابراز خوشحالی میکنید، ابراز ترس میکنید، جیغ میکشید، این میتونه کاشف از یه واقعیتی باشه که مثلا اون خبری که باید اتفاق میافتاد که شما رو خوشحال بکنه یا ناراحت بکنه واقع شد. اما خودش فی حد نفسی همچین معنایی رو لم یوزع له. این یه بحثی داره که اگر بخوایم واردش بشیم، میگم من فقط در این مورد فقط تیترا رو باز میکنم که بریم ببینیم آیا وضع در افعال میاد یا نمیاد، کدام یکی از افعال دارای وضع هستند یا نیستند، و این صدق در اون افعالی که وضع میشن برای معنا مثل اشاره میاد بی تردید، اما در افعالی که وضع برای معنا نشدن بلکه به ملازمه معنایی رو میرسونن این محل تردیده که آیا صدق و کذب درش راه داره یا نداره. یعنی شما اگر مثلا ساعت یه رو به مغرب رفتید از اون گفتید میگن کاذبی، یعنی میگن این آدم دروغگوه یا نه. دقت کنیم اینکه این اقراه به جهله، اینکه این گول زدن مردمه، اینکه این مردم رو فریبه، اینا همه ممکنه باشه درشان کذب هست یا نه. حالا مثلا این هم بگی کذب هست یا نه، این یه نکته. در اینکه گفتم اونی که وضع شده میشه صدق و کذب درش برد تردیدی نیست، اونایی که وضع نشدند آیا درشون میاد یا نه محل تأمله و باید بررسیش. نکته دوم این که در رابطه با کذب و صدق بحث تطابق و عدم تطابق مطرحه. اما تطابق و عدم تطابق چی؟ تطابق مراد من یا تطابق ظهور کلام من؟ باز اگه بخوایم اصولی بحث کنیم، تطابق مراد استعمالی یا مراد جدی. یعنی اگر من یه لفظی رو بیان میکنم، این ممکنه من اراده جدی از این لفظ نداشته باشم، اما یه ظهوری داره این کلام، همون دلالت تصوریش که به ذهن همه میرسه. آیا صدق و کذب عبارت است از تطابق مراد جدی من یا ظاهر کلام، اونی که عرف میفهمه؟ اون وقت باز تطابق با واقع یا تطابق با اعتقاد. لذا چهار صورت پدید میاره. یک این که من میگم آب خوردم، لغت آب رو که بیان میکنم یه ظهوری داره، خوردم هم یه ظهوری داره. حالا ممکنه من از این آب خوردم یه معنای دیگه ای رو اراده کرده باشم، مراد من این نباشه. مراد من از آب خوردم یعنی حیات جاودانه یافتم، یعنی توانستم علم بیابم، اما ظهور کلامی نیست. حالا آیا اون وقت این تطابقش با واقعا مهمه؟ یعنی واقعا طرفم در عالم خارج حالا آب خورده، یا خودش فکر میکنه آب خورده؟ اونی که خورده آب نبوده، اونی که خورده مثلا زهر حلاحل بوده. مشهور قائلا به این که ظهور با واقع، یعنی تطابق ظهور کلام با واقع. اون وقت لازمش این میشه که توریه از مصادیق کذبه. هست. چون ظهور کلام تطابق با واقع نداره. شما وقتی یه کسی ازت سوال میکنه یه مطلبی رو، میگه آب خوردی یا نه، شما میگی بله، یا در همون مثالهایی که داشتیم که طرف گفته بود که آیا این گونه گفته نعم، ظهور نعم در آره است، در بله است. اما حالا طرف نعم رو به معنی یکی از انعام ثلاثه در نظر بگیره، این نیست. لذا توریه از مصادیق کذب میشه. اما بعضی از فقها گفتن نه، مراد کذب عبارت است، صدق و کذب عبارت است از تطابق و عدم تطابق مراد شما با واقع، که در این صورت اساسا توریه از مصادیق کذب نمیشه. کدوم درسته کدوم غلطه جای خودش در بحث صدق و کذب. باز اینجا این بحث رو نداریم، اینجا این بحث رو الان باز نمیکنیم. اینم نکته دوم. نکته سوم بحثی است که سابقا گفتیم کذب اخلاقی و کذب منطقی، که کذب اخلاقی اون است که شما خودتون قائلید به این که دارید دروغ میگید، اما کذب منطقی اون است که واقعا جملتون مطابق واقع هست یا نه. از این ور صدق اخلاقی و صدق منطقی هم وجود داره. شما خودتون قائلید به این که واقعا دارید راست میگید، ولی فی الواقع مطابق نیست. یه بحثی ما اینجا مطرحه که اگه اینجوریه واقعا شما میتونید بگید آقا ناینی، آقا زیا، شیخ، آخوند دروغ گفتن، چون بالاخره تو این کتابشون از دید شما یه سری مطالبش تطابق با واقع نداره دیگه. یعنی اگر مرحوم ناینی میگه واضح خداست و از دید شما واضح نمیتواند خدا باشه و حرف غلطیه، خب میتونید بگید نه این دروغ گفته. آیا این رو عرف میپسنده؟ یا بگیم وقتی ما صدق دروغگو میگیم، بار اخلاقی بهش میدیم، این روزها چرا نمیتونیم بگیم کتابهای علمی کتابهای دروغی است؟ برای اینکه اونها خودشون که اعتقادشون نبوده دروغ میگن، لذا صدق اخلاقی داشتن، کذب اخلاقی نبوده. ولو از نظر صدق و کذب، یعنی تطابق با واقع، این مسئله مطابق واقع نیست. بعضی هم گفتن که اگر نمیگن امام اینو داره، اگر نمیگن ادبه، چون جمله مقداری بی ادبانه است وقتی بگیم فلان فرد دروغ میگه. هر کتابی که علمی باشه شما میتونید بگید این کتاب مشهون از دروغه، یعنی مشهون از عدم تطابق با واقع، ولی گفته نمیشه. حتی اگر هم کسی بگه عرف هم صحت سلب درش داره، هم او رو نمیپذیره. این میتواند بازگشتش به همین بحث تعریف ما از صدق و کذب اخلاقی و منطقی باشه، میتواند هم بازگشتش به بحثی باشه که در مرتبه دوم مطرح کردم، و اون این که کذب عبارت است از تطابق مراد با عالم خارج.
حقیقتش این است که ما اصلا دو تا صدق و کذب داریم، یه صدق و کذبی داریم که تو صفت به حال گذاره است، یه صدق و کذبی داریم که صفت به حال مخلص. اون گذاره میگه گذاره کذب، اصلا کاری نداریم به اینکه این کسی که این گفته آدم خوبیه بدیه اخلاقا مظلومه. در مثلا اصول که بحث میکنیم میگیم مثلا فرض کنید خبر اون چیزی که قابل صدق و کذب هست، این صفت برای گزاره است، اما یه وقت صفت برایش همون معنای منطقی و اخلاقیه.
بله همینه، ذره چون میدونی معنی جمله شما این بود که اساسا مصدر یه وضع داره، اسم فاعل وضع علاهده داره، یعنی صادق با صاد با صدق دو معناست، همون معنای اخلاقی و این
گزاره،
این گزاره صادق. دو تا معنای مختلف داره، همین میشه که گفته شده دیگه، یعنی همین مطلب است که اخلاقن و منطقا.
اینکه من عرض می‌کنم
چه ادب داره، بخاطر اینکه تحلیل همونجا ممکنه نه، شما وقتی میگید گفته نمیشه، ولی چرا همونجا به یه آدمی هم که مزخرف میگه و میدونیم همه به آدم میگیم هم اخلاقن کاذبه هم گزارش کاذبه. اما از این برم ممکنه در مورد فرد یه گزاره ما بگیم گزاره از نظر اخلاقی این گزاره درست بوده، یعنی گزاره گویندش درست. حالا به این نوعی همونم اگه متفاوت باشه. نکته چهارم در اینجا یه بحثی وجود داره و اون این که میگم من این بحثایی که دارم میگم اینو تمامش دونه دونش یه جلسه بحث داره، حرفای مختلف و آقایونی که توش مطرح شدن اینو باید بحث فقهی مستقلی رو دروش کرد، الان نمیخوام وارد بشم. و اون این که حالا ممکنه اونم اخلاقا از بغلش عبور کرده باشه، ولی خود بحث کذب که نه خیر کذب، حالا ها مونده ما هم تو تی کافه. این در بحث یکی از بحث دیگه اینه که آیا کذب در خبر میاد، خبر حکایته، حکایت اضافه است، نوعی دلالته، و وقتی این مسئله پدید می آید که مخاطبی باشه، بله اگر اساساً شما کسی رو ورود نباشه نمیگن داری خبر نقل میکنی، یعنی وقتی یک جمله متصف به صفت دلالت میشه که یک کسی باشه با او صحبت کنید و باید افهامی باشه، مخاطبی باشه، و چون متضایفان قوتن و فعلا متکافئان هستند، اگر در مقابل گوینده یک مخاطبی نباشه این جمله اصلا متصف به صفت صدق و کذب نمیشه. این احتمال رو بعضی مطرح کردن. امام هم مطرح میکنن لذا میگن معناش این میشه که اگر اصلا مقصود بالافهام نداره کلام شما، شما با خودت داری حرف میزنی، این صدق و کذب نداره، چون مخاطب نداره. مخاطب که نداره این تبدیل به دال نمیشه، دال که نشد خبر نیست، حاکی نیست، و اصلا وقتی خبر نشد دیگه صدق و کذب بردار نیست. جوابم دادن که نه این گونه نیست، به خاطر اینکه دلالت درسته که امر اضافی است، ولی کلامی که میگیم داله یعنی یلزم من علم بهی علم به معناش، یعنی ولو اینکه کلمه یه طرف یه چیزی می نویسه رو کاغذ، هیچ کسی هم مقصود بل افهام نداره، داره بر خودش هم حکایت میکنه، یا این پیر زن پیر مردا که دارن راه میرن با خودشون حرف میزنن و میرن، این جمله میتونه متصف به صفت صدق و کذب بشه. چرا؟ برای اینکه این الان به گونه ایست که بالفعل این صفت رو داره که یلزم من العلم به، علم به مضمونه، علم به مطابقش، علم به معداش، اینم صدق برایش میکنه. اینم یه بحثیست که در رابطه با صدق و کذب میشه مطرح کرد، در بحث ما هم مطرح میشه. اینی که دارم من به هرچی بحث تو صدق و کذب نمیگم، اینجا دارم میگم. چرا؟ چون ممکنه طرف رو که بیخ دیوار گیر میندازن میبرنش به زور، میگن آقا یا بگو یا نگو، طرف بگه آقا اصلا من مقصود بالافهام ندارم، من اصلا یه چیزهای دریبدی رو خودم نوشتم، یه چیزهای گفتم اصلا بر اون نگفتم، تو خیال خودم او رو حذف کردم، ولی واقعیتش اینه که نه، اینا هم صدق برایش صدق و کذب بر اینجور جملات صدق میکن. بحث بعدیمون که اشاره کردم اینه که خب یه بحث جدیست که آیا توریه کذب یا نه، و آیا از مصادیق کذب هست یا نیست، که اون بالا همون تو تیتر دومی که بحث کردیم مطرح کردیم. یه بحث بسیار پردامنه است موضوعاً، الان کاری به حکمن نداریم، که آیا میتونیم بگیم توریه از مصادیق کذبه یا نه، که برم میگرده به همون تعریفی که ابتدای قضیه گفتیم که بستگی داره به این که اگر بگیم تطابق ظهور کلام توریه میشه از مصادیق کذب، ولی خب حکمن استثنا شده. اگر بگیم نه تطابق مراد جدی گوینده، توریه از این موارد نمیشه. نکته بعد، آخرین نکتمون تو این قضیه، بله توریه رو گفتیم، بستگی داره به این که اونجا و مبنامون تو تعریف کذب چی بشه، الان دخالت تو موضوع ما نده. توریه یعنی شما یه کلامی رو بیان بکنید، استعمال لفظ در معنایی که عرف، که مخاطب شما معنای دیگه ای رو میفهمه، اما شما معنای دیگه ای رو اراده بکنید، معنای توریه، مراد جدی و اراده استعمالی، یا حالا ظهور در مقابل در شنونده در حالی که شما معنای دیگه ای رو اراده کرد. خود توریه هم اینجا یه بحث مفصلی داره، حالا حکمیش رو اشاره بهش میکنیم. البته حالا میگم چون میخوایم بحث سریع ازش عبور بکنیم، من همه بحثاش رو فقط دارم به عنوان تیترهای و موضوعات در سر تیتراش رو برم. یه بحث دیگه اینه که خب اگر کسی مجاز به کار میبره چی؟ اینه نیدم کسی بگه. دقت کنیم، یکی از بحثایی که در موضوعات این چیز میشه مطرح کرد اینه، خب اگر کسی لفظی رو به کار میبره مجازن، میگه رأی تو عرض داده، این کس درش هست یا نه؟ میگن بله، چه اون وقتی که واقعا رجل شجاع هم ندیده باشه. این رأیت اسدن یرمی، این کذبش جاییست که رجل شجاع رو ندیده باشه. کنایات هم همینجوره، لذا در کنایه میاد، در مجاز میاد، در مبالغه میاد. کسی گفت آقا نمیدونی این طرف میتونه یه تنه یک نفره اما حریف هزار تا لشکره، این دروغ نیست. یعنی داره با بیان مبالغه خودش میگه که این آدم بسیار آدم شجاعیه. دروغش به اینه که شجاع نباشه، توانا نباشه. اون نکته که گفتم عرض کردم نگفتم این که یکی از تقسیمات کلام غلطه. یعنی اگر گفتیم عبارت است از کلام، عبارت است از حقیقت و مجاز و غلط، خب من اگر غلط به کار ببرم یعنی چی؟ یعنی استعمال لفظ در غیر ما و زله بلا قرینته. خب اگه شما دروغ نمیخوای بگی، غلط استعمال میکنی، یعنی طرف ازت میگه که زید شجاعه، شما لفظ شجاع رو میتونید در معنای خودش استعمال کنید که حقیقت باشه. میتونید یه لغتی به کار ببرید بگید رجل، اصلا زید شیرمرده، شیره، مجاز بگید. میتونیدم به جای این که بگید زید ترسوه بگید زید شیره، اما قرینه‌ای که برخلاف باید بذارید استعمال بشه در زد نگید. یعنی شما اون لغتی که میخواید به کار ببرید رو غلط استعمال کنید، عمدن غلط، کذبه یا نه. آیا غلط هم از مصادیق کذبه؟ عمدن. یعنی من عمدن میخوام غلط صحبت کنم. اینم یه نکته است. ظاهرا بازم برمیگرده تحت اون مطلب اولی که تطابق ظهور یا تطابق مراد، برمیگرده به اون نکته اولی. چرا غلط عمدی هم داریم دیگه؟ غلط عمدن من غلط به کار ببرم میشه؟ چرا به کار میشه؟ من عمدن به جای این که بگم زید میگم عمد. خب همین ندارم عرض میکنم. نه همین عرضم همینه. شما یه وقت نه فرق علی اومد به حسن اومد در اینه که شما اگر گفتید علی آمد و واقعا مرادتون اینه علی آمد، اما در عالم خارج علی نیامد، این میشه جمله شما کاذب، ولی استعمالتون استعمال درستی بوده، غلط نبوده. اما یه وقت دارید میگید که من لغت رو عمدن غلط استعمال میکنم. یعنی اینجا در مقام دلالت، در مقام تصور لغت رو اشتباه به کار میبرم، نه در مقام تفسیر. از ابتدا مرادم این حسن آمد، اما به جایی که لغت حسن رو به کار ببرم لغت علی رو جاش میذارم. فرقش با کذب در اینه که کذب شما اصلا میخواید بگید علی آمد ولی میگید حسن آمد، در اینجا نه، اصلا از اول میخواهید بگید علی آمد، از ابتدا میخواهید همون معنایی رو به کار ببرید که حقیقته، لغت رو اشتباه جاش به کار میبرید، اشتباه میارید. اینم یکی از بحثاییش که باید در مورد خودش به کار ببریم. میگم بازم میتونیم این رو تحت همون مسئله اولیه به کار ببریم. در مجموع به نظر میرسه مجموع بحثمون یه مقدار زیادیش برمیگرده به این تعریف ابتداییمون که آیا تطابق مراد با واقع یا تطابق مراد با اعتقاد، یا تطابق ظهور کلام با واقع یا تطابق ظهور کلام با اعتقاد. که اونی هم که عرض کردن معمولا با واقع به کار میبرن اون طرف رو، این وریا میگن مراد با واقع که در نتیجه توریه رو خارج میکنن، یا میگن نه مراد از کس تطابق ظهور کلام با واقع که توریه میشه از اقسام کس، فرقی از این جهت نمیکنه. خب اینجا سوال مطرحه که اگر فرقی نمی کنه پس چرا بعضی وقتا انقدر تعلیم توریه دادند وقتی این همونه؟ خب چرا خب همینو بگید دیگه، چرا جاش اونو بگید؟ یه بحثیست که میشه جای خودش مطرح کرد. بحث دوممون در بحث کذب، بعد از این که بحثای موضوعیمون در کذب تموم شد که حالا چه چیزی کذب هست چه چیزی کذب نیست، این سوال جدی مطرحه که آیا کذب همه اقسامش حرامه؟ بعضی اومدن گفتن که همه اقسام کذب حرامه. دقت کنیم تعبیرم رو درست بگم. بعضی اومدن گفتن آقا همه اقسام خلاف واقع حرامه، چه قولن چه فعلن، یعنی حتی اگر هم یک چیزی مصداق کذب نیست از حیث موضوعی ولی حرام هست، لذا اذان شما بگید، اذان پیش از موقع حرامه ولو این که موضوعا نشه بهش گفت کذب. یا این که مثال دیگه ای بزنیم، شما باید اینجا تابلو میذاری که رأس فرسخه، میری پنجامت پایین تر بزنی، یه تابلو زرد گذاشتی، این ممکنه کسی بگه این فعل قول نیست و چون قول نیست مصداق کذب نمیشه. بعضی گفتن آقا فرق نمیکنه، توریم اگر قولی باشه فعلی باشه، قول فعل همش به کل انها با هم اینها همه حرام و قبیل. الغا خصوصیت ادلهی هم مطرح کردن اووردن گفتن اساسا عمده دلیلشون اینه، گفتن عمده اینه که شارع همون چیزی که عقلا قبیح میدانند همونو حرام کرده، عقلا فرق بین اینا نمیذارن، همه اینا رو حرام میدونن، قبیح میدونن، شارع هم همینا رو قبیح کرده. یه روایاتی هم در موضوعات مسئله به عنوان مستمسک آوردن، امام پچندین دلیل رو در اینجا به عنوان این مسئله ذکر. بعضیا گفتن نه، قول دوم اینه که اساسا اونی که حرامه فقط و فقط حرامه به عنوان کذب ها، نه به عنوان دیگه الفاظ، یعنی اونی که موضوعا کذبه همون حرامه، الغا خصوصیت نداره. گروه سوم کسایی هستند که تفصیل دادن گفتن اون الفاظی که گفته میشه مثل اذان میگید، اینا الغا خصوصیت درش هست، اما افعال نه. این که شما مثلا نصب فرس نصب علم میکنید اینا تحت عنوان و حرمت کذب قرار نمیگیره. پس تفصیل دادن بین الفاظ و افعال. دقت کنید الفاظ خودشون دو دسته بودن، الفاظی که یستقو براشون صدق و کذب، بعضی ها نه، میگه اون الفاظی هم که لایستق براشون صدق و کذب اونها هم حرام هستن ولی غیر اونا نه.
مثلا
مثل الفاظی که لایستو، الفاظی که همین الان مثالاشو زدیم، مثل توریه. مثلا اگه کسی اومد گفت الفاظ هست ولی صد موضوعاً کذب نیست، اینا هم گفتن حرامه، یعنی حکم میگیره ولی در اون مورد نمیست. نوع چهارمی هم بعضی گفتن، گفتن نکنید یه وقت شما یه اخباری میدید که اینها مفیده، یک کلامی به کار میبرید، یه کاری رو انجام میدید، این مفید خبره، یه خبری رو به دیگران میرسونه، مثل از اون. اما بعضیاش نه، مفید خبر نیست، انشائیه. در این مورد صدق و کذب حکمش یاری نمیشه. پس ولو اینکه شما یه فعلی باشه که موضوع نشه بهش گفت صدق و کذب، ولی چون مفید خبره، به نوعی خبر میرسونه، میتونیم بهش بگیم. یعنی اگه میتونیم میگیم حکمن حکم که صدق و کذب داره، ولی ما بقیشونه. اینو همش تقسیم بندی ها ادله مختلف در مسئله، اما اونی که ما رو در این مسئله از این مشکل خارج میکنه و میتونیم جواب بش بدیم، که گفتم حالا در حقیقت این که حالا اصل بحثمون به این که صدق و کذب با هر تعریفی باشه، چرا اینو بازش هم هی نمی کنیم؟ برای اینکه بالاخره در مواردی از موارد تقیه شما گرفتار هم کذب و صدق موضوعی میشید هم حکمی. حالا هی ما دایرهش رو تنگ کنیم یا دایرهش رو توسعه بدیم، بالاخره بعضی از تقیه های عالم پیدا میشن که نه توریه بردارن نه میتونیم موضوعاً اونها رو از دایره کذب خارج بکنیم. از اون برم هر چقدر هم دایره کذب رو شما توسعه بدید، یه سری تقیه ها هستن در عالم که تحت کذب قرار نمیگیرن. گفتم مثل این که شما برید حالا مهر نذارید که به این کذب گفته نمیشه، یا یه سخنی رو نگید که کذب گفته نمیشه، قطعا عرفن هم نمیگن. یا تقیه هایی که بعضا کتمانی، حالا یه مطلبی رو نمیگید، خصوص تقیه ها اول و دوم، اعتقاداتتون رو بیان نمی کنید، این قطعا کذبش گفته نمیشه. لذا بحث کذب رو اینجا فقط تیترهاش رو مطرح کردیم، عمدش به همین علتی که الان دارم میگم، که ما هر نوعی کذب رو تعریف کنیم موضوعا، هر نوعی کذب رو حکم درش جاری بکنیم از حیث سعه و زیق. بعضی از مصادیق تقیه داخل در کذب می شود حتما، بعضی خارج می شود حتما. پس ما تحت هر شرایطی بالاخره باید تکلیفونو با این اشکال معلوم بکنیم. یعنی اشکال اینه که آقا تقیه قد تکون کذبا، اینو چکار بکنید؟ حالا قدش گاهی اوقات پررنگه، یعنی خیلی وقتا، بعضی وقتا کمرنگه. در نتیجه ما تفسیرها، توسعه ها، تزییق ها، تعریف های مختلف موضوعی، توسعه حکمی بشود نشود، واقعا دخالتی در مسئله ما نداره. با اشکال ما رو مواجه نیست که ما رو از اشکال خارج بکنه. خب حالا چه بگیم؟ در رابطه با تقیه، بعضی اومدن پاسخی که دادن، دقت کنیم، یه پاسخ است روی یکی از مدارات مسلم انگاشته شده ما که از ابتدای بحثای طلبگی گفته میشه و به نظر من غلط. گفتن آقا نگاه کنید، حسن و قبح سه نوعه: حسن و قبح ذاتی، حسن و قبح اقتضایی و حسن و قبح اعتباری. حسن و قبح ذاتی اونیست که همیشه حسن و قبح داره و هیچگاه این حسن و قبحش رو از دست نمیده. حسن و قبح های اقتضایی اون چیزایی هن که لو خلیه و طبعه اقتضای حسن دارن، اما ممکنه در دوران با یه امر مهم الان اونا رو کنار بذاری. و حسن و قبح های اعتباری اون چیزهایی هستن که نه، اصلا لو خلیه و طبعه هیچ حسن و قبحی ندارن، مثل آب خوردن. اگه بخوری که الان بخوای روزت رو بشکونی که روزه شکوندنم خودش فی حد نفسه، باز دوباره مصداق برای چیه؟ مصداق برای مخالفت با مولا، یعنی مخالفت با مولاست که قبیحه. اگرم بخوری که قوه بگیری که بری جنگ، که میشه باز این که و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، از اون برم میشه حسن. اینه چرا میگیم باطله؟ به نظر من، از نظر تو بحث فلسفه اخلاق، ما اشیا مصداق برای عناوین مختلف هست. خود فعل فی حد نفسه مصداق برای عنوانه و این عناوین هست که باعث میشن فعل دارای حسن و قبح بشه. این عنوان ها که میاد در موطن تزاحم، یک فعل دارای عناوین متعدده میشه. یعنی ما افعال خارجیمون من حیث های بسیار مختلف تحت عناوین بسیار مختلفی قرار میگیره. برای چندمین دیگه هزار بار مثالش رو زدیم. شما که اینجا نشستی الان، هم مصداق آخوندی، عنوان آخوند، هم مصداق عنوان مستمعی، هم مصداق عنوان بیداری، انسانی که بیدار خواب نیست، و و و عناوین بسیار زیاد. یه سری از این عناوین حسن خوبش خودشونو دارن، یه سری عناوین قبح رو دارن. اما فعل خارجی در موطن عمل جمع جبری بین این حسن و قبح ها رو پیدا میکنه. این میشه تضاد. یعنی شما همیشه افعالتون در عالم خارج جمع جبری بین حسن و قبح های عناوین رو داره. شما الان اینجا نشستی، ممکنه در آن واحد یه عنوانی برات بیاد به این که بلند شم برم زیارت، پس نشستن اینجای شما مخل به یه ثوابیست، به یه حسنیست. از اون طرف ادب اقتضا میکنه که حرمت گوینده رو نشکنی، وسط جلسه پاشی بری. ادب اقتضا میکنه که یه حسنی بر نشستن شما وار بشه. نشستن شما از یه طرفی یک، نمیگیم قبح، یه عدم الفائدهی برش مترتبه، یه فائدهی برش مترتبه. این زندگی آمیخته تزاحمات، تزاحماتی که یک فرد در نتیجه یک تلاقی و التقاء حسن و قبح های مختلف و عناوین مختلف برش پدید میاد. این همون مسئله تزاحم. خب بله، تقیه قطعا مصداق کذبه، کذب هم قبیحه، ولی مگر ما نباید قبیح رو انجام بدیم؟ ما قبیح رو انجام میدیم در جایی که یک عنوان حسن اقوال روش بنشینه. دقت کنید این چرا میگم اون تقسیم بندی اول غلطه، اقتضایی و ذاتی و اعتباری. در اینکه درسته بعضی از عناوین هیچ حسن و قبحی ندارن، بعضی از عناوین حسن و قبح دارن، حسن و قبح هاشون کم و زیاده، ولی اینجور نیست که بگیم اقتضایی و ذاتیه. همه حسن و قبح دارن، منتها یمکن برای اینکه اون تقسیم بندی رو اینجوری درست کنیم بگیم یه سری چیزا تو عالم هستن که اینا حسنشون در مقابل هرچی قرار گرفت میبره، اونم عدالت و ظلمه، که عدالت در مقابل هرچه قرار گرفت او پیروز میشه، ظلم در برابر هرچه قرار گرفت او شکست میخوره. ما بقی باید برن تو کفه سنگینی کردن. اما نکته مهمم اینه که عدالت هم واقعیت اینه که لا اثری برش نیست، به خاطر اینکه عدالت خودش مستقیماً عنوان کار نمیشه. یعنی عناوین زیر دستی هم که باید برن هی بالا بشن مصداق عدالت، اینه که عناوین هی دونه دونه است. مثل همین که عرض کردن بهتون این آب خوردن فی حد نفس خاصیت نداره. این چیه آب خوردن؟ عنوان دومی میاد روش، میشه عنوان افطار. خب افطار کردن هم فی حد نفس بد نیست، میشه مخالفت با مولا. مخالفت با مولام اشکال نداره، میشه مصداق این که شما منعمی رو لج کنی باش. لجبازی با منعم، خب لجبازی با منعم چه اشکال داره؟ او میشینه زیر مجموعه ظلم. حالا به محض اینکه شما یکی از این عناوین چیزی مقابلش نشسته، یعنی اینجا گفتی آب خوردن مصداق افطاره، افطار اشکال داره، مخالفت با مولاست، از اون بر میگیم خب از اون برم خود مولا گفته که حفظ نفس بکن، پس مصداق حفظ نفس هم هست، پس مصداق او قرار نمیده. لذا به نظر میرسه ما تقسیم بندی که در مورد افعال داریم، افعال فعل خارجی فی حد نفسه هیچ خاصیتی نداره، نه مصداق حسن نه مصداق قبح، از این حس که میاد عنوان پیدا میکنه میشه حسن و قبیح. عناوین ما که میاد رو فعل میشینه دو جوره، یا عناوینی که از نظر اخلاقی دارای حسن و قبح هستند، یا عناوینی هم که از نظر اخلاقی دارای حسن و قبح نیستند. حالا نیستند یه وقت میتواند این عنوان دوباره تحت شرایطی مصداق یه عنوان بالادستی قرار بگیره، گاهی اوقات هم نمیگیره. اما عناوینی که دارای حسن و قبح هستند باز دو جورند، یه عده از این عناوینی که دارای حسن و قبح هستند میتونیم بگیم اینها در مقابل هر عنوان دیگه‌ای پیروز میشن، در تزاهم و با هر عنوانی میبرند. اینو بهش بگیم حسن و قبح ذاتی، یعنی اینی که همون که عدل و ظلم. یه دیگه اصلا نه، اینا رو باید بذارید تو سبد، تو وزن، تو ترازو. مصداق داره، بستگی به کم و زیادی داره، شرایط داره. اینجاست که المؤمن و ینظر به نور الله داره، آیا بشه نشه. همون مثال صد دفعه که گفتیم که کشتیگیر همه چیز رو یاد میگیره، اما الان توه وسط میدان چه باید بکنه؟ و بحران عمیق در فلسفه های اخلاق در همین نقاطه. یعنی این که وقتی اینها با هم تلاقی پیدا می کنند ما چه باید بکنیم، که این بحث آخر همه بگم عبور کنم دیگه ازش، چه باید بکنیم در اون لحظه‌ای که اینها با هم عناوین متضاد تلاقی پیدا می کنند. بعضی ها اینجا نتیجه گرا می شن، بعضی ها در اینجا وظیفه گرا می شن، بعضی ها فضیلت گرا میشن، که حالا مکاتب اخلاقی مختلفه. اما راهش ظاهرا راه درستش، جواب درستش رجوع به شهود اخلاقیه. شهود اخلاقی یعنی یک انسان اگر یک عمر اخلاقی زیست، تو اون لحظات بحرانی که یک فعل میشه زیر مجموعه دو عنوان، یعنی حفظ نفس کنم یا بکشم، اینجا دروغ بگم یا نگم، اینجور جاها شهود اخلاقی کمکش میکنه. که یه مرتبه دیگه راجبه، چون جلسات گذشته راجب این شهود اخلاقی صحبت کردیم، اینو باز نمیکنیم. پس اشکال اول عبارت است از این که توریه دروغ است، گفتیم میپذیریم بعض از اقسام توریه دروغ است، اما از اون بر میگیم که دروغ اینجور نیست که دارای یک قبحی باشه که در تضاهم با قبحهای دیگه قابل شکستن نباشه. به این معنا بله ممکنه، کما این که روایات هم داریم که دروغ در حفظ جان باشه، که حالا اصلا نمیخوام حالا روایت شو بخونیم، امام بحث مفصل دارن، شیخ هم داره، که دروغ ممکنه در مواردی در تضاهم و عناوین دیگه واجب حتی بشه. باز اینجا نکته آخر اینه که نه اینکه فکر کنید دروغ قبحش رو از دست میده، عنوان قبیحه، اون اقتضایی رو که اشکال باش داریم اینه، قبح رو از دست نمیده، فعل خارجی نتیجه جمع جبری حسن و قبهاییست که تحت عناوین مختلف رو فعل میشینه. لذا در بحث اجتماع امر و نهی این بحث رو باید مطرح کنیم. اصلش اونجاست که این که یه کاری که شما انجام میدید، این بحث تو اجتماع امر و نهی مطرح میشه. شما یه بچه‌ای داره غرق میشه، شما باید برید نجاتش بدید، زمین قصبی رو مجبوری طی کنید، دیوار خونه خودتون رو اصلا میخواید خراب بکنید که برسید به چی؟ به استخر. این کار اینجور نیست قبحش رو از دست بده، نه واقعا قبیحه زمین رو از بین بردن، دیوار رو خراب کردن. شاهدش هم اینه که تو دلت میگی ای کاش میشد این بچه رو نجات بدم و دیوار رو خراب نکنم، ای کاش میشد بچه رو نجات بدم و زمین قصبی رو غصب نکنم. ولی جمع جبری این فعل خارجی شما بین حسن و قبحایی که برش عارض میشه این گونه است. پس فعل ما تابعی است از جمعی که بین مجموع حسن ها و قبحای بالفعل، یعنی الانم بالفعل قوی ها، نگه قبحش رو از دست داده. این نکته که درست تاکید میکنم مهمه تو بحث اجتماع امن، یه عده میگن قبحش رو بالکل از دست میده، نه قبح از دست نمیده، کماکان قویه، منتها شما نمیتونی، عالم عالمی است که نمیشه همه چیز رو با هم جمع کرد. این اشکال اول. فردا اشکال بعدی است بشه نفاقه، که میگن توریه با نفاق چه نسبتی داره. فردا بحث